بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث شریف امروز یکی از فرمایش‌های رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام و علیه مرحوم کلینی در کافی شریف جلد 2 صفحه 108 حدیث رو آوردن. رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام و علیه این گونه فرمودن علیکم بالعف فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا فتعافوا يعزكم الله. یکی از احادیثی است که واقعا قابل برنامه‌ریزی است. حضرت فرمودند بر شما واجب است که عفو و گذشت و بخشش داشته باشید، که عفو عبد را عزت می دهد و حضرت فرمودند عفو بکنید تا خداوند شما را عزیز بکنه. یعنی اف پیش نیاز عزت و عزیز بودن فرع بر عفو. برای همین در آیه کریمه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس سوره مبارکه آل عمران 134 والله يحب المحسنين، یکی از آیه هایی است که انسان باید خشمش رو فرو ببرد و به تعبیر روایات ما خشم رو ببلعد و از مردم بگذره. والعافین عن الناس بعد بره والله و یحب المحسنین، وصف به شی مشعر به علیت، یعنی کسی که کاظم غیظ باشد و عافی عن الناس باشد نتیجش اینه که جزء محسنین است. در کریمه دیگر داریم خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. امام حقایق امام صادق علیه السلام جمله بسیار زیبایی دارند. حضرت فرمودند العفو عند القدره من سنن المرسلین والمتقین. عفو گذشت هنگام قدرت از سیره و سنت و روش پیامبران و پرهیزگارانه. از مجموع این روایات و آیات این استفاده رو میکنیم که ما باید واقعا برای عفو از دیگران برنامه ریزی کنیم. آره، و خداوند کریم هم عفو است هم غفور است، هم عفو است هم غفور است. گفتن اگر می‌خواهید فرق بین عفو و مغفرت رو بدانید. مثال جالبیه، گفتن بچه میزنه شیشه منزل رو میشکنه، پدر میاد میبینه که شیشه شکسته شده، ناراحت شد. آره، این از بچه میگذرد و بچه رو میبخشد. آره، این است که بعد جبران میکند، شیشه رو عوض میکنه و به روی بچه هم نمیاره، اما بچه خودش شرمندگی خاصش رو دارد. اگر به قول معروف پرده وجدانش و فطرتش دریده نشده باشه، آلوده نشده باشه به گناه، بله یک وقت هست دیگه جسور میشه، ناراحتیشو هم نداره. انسان‌ها نسبت به یک دیگر هم باید اهل عفو باشن، هم باید اهل مغفرت باشن، چون خداوند هم عفو است و هم غفور است. و حضرت فرمودن علیکم بالعفو، اگر میخواهید عزیز باشید عفو و گذشت داشته باشید تا عزیز باشید. و عزت انسان مترتبه بر عفو انسانه. انشالله برنامه ریزی کنیم که شیطان هم متاسفانه شیطنت میکنه و در هر راهی میاد ما رو به تعبیر حضرت سر الانبیاء و المرسلین امیر المؤمنین در نهج البلاغه، این مشی شیطان مشی فعلق فعلق است، یعنی آرام آرام انسان رو اسیر میکنه. انشالله امیدواریم که با توجه به عفو و گذشتی که انشالله داشته باشیم دست شیطان رو ببندیم و تسلط بر ما پیدا نکنه. و حمدالله رب العالمین در مباحث بوس تا به حال چند مسئله مهم بورس و قراردادهای بورس بررسی شد و نتیجه به حمد الله رب العالمین استخراج و استنباط شد. بورسی بازاری است که شرعیت داره، اما تک تک معاملات با خصوصیاتش باید بررسی بشه. ما بازار مشتقه رو و قرارداد آتی رو بررسی کردیم و عرض کردیم که طرفین متعهد می شوند که در یک سررسید خاصی با یک دیگر تسویه بکنند و روزانه به عبارت بهتر سهام رو یا اوراق رو یا هر چی که مورد معاملشون هست رصد بکنن و در یک زمان مشخصی بده بستونهاشون یا داد و ستتاشون انجام بشه. و قرارداد رو هم بررسی کردیم که یا معاهده است یا پیمان نامه است یا عقد است یا وکالت است یا اباحه است، بنابر عبارتهایی که داشتن. اما یک بحث مهمی که نسبت به قراردادهای بورس چه آتی و چه غیر آتی کلن در قراردادهای بورس اتفاق میفته اینه که شاید در جاهای دیگه هم اتفاق بیفته، منتها در بورس زیاد اتفاق میفته، اینه که طرفین تعهد خرید و فروش به یک دیگر میدهند و گاهی از اوقات قرارداد میبندند به این که خودشون یا دیگری بتونن این سهام رو یا این کارا رو بخرن یا بفروشن. حالا فرق نمی کنه که خرید باشد یا فروش باشد. یا عبارت رو اجازه بدید طور دیگه مطرح بکنی، آیا می شود و شرعیت و مشروعیت دارد که طرفین معامله متعاقدین یکی را یا دیگری را یا یکی از دو طرف را تعهد خرید یا تعهد فروش بدن، یا به تعبیر خودمون اجازه خرید و فروش بدن، یا به تعبیری متعاقدین اجازه دارن که خرید و فروش بر خرید و فروش داشته باشن یا چنین اجازه ای رو ندارن؟ این یک بحث بسیار مهمی و این در بورس زیاد اتفاق میفته و بلکه شاید در قراردادهای آتی و غیر آتی، به خصوص در قرارداد آتی که تسویه حساب در آینده است و مؤجل است، سمن و مسمن حالا هر یکیشون باشد، اینها دارن معاملات گوناگونی رو بر این کالا یا بر این سهام و بر این اوراق انجام میدن، حالا یا خودشون یا دیگری. ما خودشون رو بس کردیم، آیا نسبت به دیگری هم جایز هست؟ یا به عبارت بهتر، تعهد به شخص ثالث یا به دیگری برای انجام معامله درست هست یا درست نیست؟ برای پاسخ به این سوال مهم، ما عرضمون اینه که بیاییم معامله رو اینگونه مطرح بکنیم که آیا متعاقدین از اول تصمیم خرید و فروش جدی دارن یا از اول تصمیم خرید و فروش جدی ندارن، سوری دارن معامله میکنن؟ خب این اگر از اول اینها تصمیم جدی به خرید و فروش نداشتن، اصلا کلیه مبادلاتشون اشکال پیدا میکنه. معامله اول که اشکال پیدا بکند، معامله های بعدی هم بی اشکال نیست. و با کمال صراحت عرض میکنیم عقل مال به باطله، بلا عوضه. و داشتیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، اصلا مبادله نیست. و به عبارت بهتر، اینا تصمیم جدی ندارن و دو طرف از خرید و فروش قصد ندارن. قصد انشاء، قصد که نداشتن انشاء ندارن، انشاء که نداشته باشن اصلا مبادله تحقق پیدا نمی کنن. این یه فرق. یه فرق دیگر و یه صورت دیگر مسئله این است که اینها تصمیم جدی به خرید و فروش دارن و با توجه به این که تصمیم قطعی به خرید و فروش دارن، اما یک کس دیگری رو هم در خرید فروش شریک میکنن، یا نه اصلا خودشون رو. میشه چون این شرطی صحیح باشد که یک کسی یه معاملهی با یک کس دیگر یا کالایی را یا هر چیز دیگری را خرید یا فروش داشته باشد و تصمیم جدی هم دارد، اما علاقه به جنسش یا ثمنش داره، میخواد که ازش فاصله نگیرد، یه شرطی میکنه که مثلا اینو من به خود من بعد برگردون. مثلا ما در فقه هم داریم که کسی کتابشو فروخته به مشتری، الان پول لازم داره، بعد میگه که اگر خواستی بفروشی اینو به من بفروش. آیا این شرط لازم الوفا می شود؟ آیا اگر اون خریدار یک روزی با فروشنده اختلافشون افتاد، به لحاظ شرعی حقی پیدا می کند یا حقی پیدا نمی کنه؟ اینجا باید این صورتهای مسئله بررسی بشه. ما به این نتیجه رسیدیم تا به حال که شرایطی که در ضمن عقد یا با عقد مطرح می شود باید شرایط مخالف کتاب الله نباشد، شرایط مخالف با هر عقدی که منعقد می شود نباشد. اگر نبود این شرایط اعتبار داره و ما دو تا بحث باید داشته باشیم. یه بحث این است که آیا به لحاظ کلی می شود خریدار و فروشنده خرید و فروششونو به یکی از طرفین یا به یه شخص ثالثی یا رابعی واگذار بکنن یا نمی شود؟ این هازا اول الکلام. ما عرضمون اینه که متبایعینی که با هم مبادله دارن، من له الحق و من علیه الحق، یا تکلیفی که در این معامله هست تکلیف خاص به خودشونه و باید اینگونه بحث کنیم که در معاملهی که صورت میگیرد چه به وجود می آید. آیا متبایعین مکلف به ادای تکلیف هستند یا مکلف به ادای حقوق موجوده در معامله و بیع هستند، یا در عقد بگیم، طور مطلق بگیم عقد، چه جعاله باشد، چه بیع باشد، چه قرض باشد، چه عاریه باشد، چه معاملات دیگر باشد. ما عرضمون این است که همینجا باید تحلیل بشود. ما قبلا گفتیم فرق است بین تکلیف و حق. تکلیف قابل مبادله نیست. حقوق هم چند قسم هستند، بعضی قابل مبادله هستند، بعضی قابل مبادله نیستند. و تازه اون تقسیماتی که خدا رحمت کنه دیگه مرحوم سید یزدی در حواشی مکاسبشون آوردن، که یکی از حواشی بسیار دقیق مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه، قبلا هم حاشیهش رو مطرح کردیم در اوائل مباحث بیع که وارد شده بودیم و حتی در همین مباحث بورس هم ظاهرن یه اشاره کردیم، حتی در مباحث فقه کرونا هم ظاهرن اشاره داشتیم. اقسام حقوق، قابل اسقاط، غیر قابل اسقاط، قابل انتقال، غیر قابل انتقال، انواع و اقسام حقوقی که مطرح هست، و آیا اصلا حقوق حقوق منحصره است که بعضی ها نظرشون این بود، یا قابل انتقال است یا قابل انتقال نیست، یا حقوق قابل انحصار نیست، تقسیمش قابل افزایشه. ما الان میبینیم که در زمانهای سابق حق امتیاز مطرح نبود، اما الان حق امتیاز با مصادیق مختلفی مطرحه و بین عقلا هم مبادله می شود، هزینه می شود. حتی گاهی از اوقات حق امتیاز و حق بهره‌وری یا بهره‌مندی هزینه های گزافی هم براش پرداخت می شه. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ ما مبنامون این است که اگر عقلای عالم و و اغلای قوم یه چیزی را قابل مبادله بدونن، حقی را یا حقوقی را قابل نقل و انتقال بدانن و قابل اهمیت بدانن، و در رساله حقوقمون هم به این نتیجه رسیدیم که قابل مبادله بدونن، قابل مالیت بدونن، بهتر بگیم قابل مالیت، مالیت داشته باشه، تمول داشته باشه، اینها اشکالی ندارد و داد و ستد برش واقع می شود. این به لحاظ جواب کلی قضیه و مسئله که مبادلات و معاملات و عقودی که طرفین مالیت داشته باشن و ایجاد حق بکنن قابل خرید و فروش هستن. البته بعضی از حقوق خودشون ذاتن یا طبعاً مانع از خرید و فروش دارن، اون یه بحث دیگری، مثل حقوق مختلفه ای که دیگه مستحضر هستید یا قابل وراثت نیست یا هست. اما ما عرضمون اینه که در معامله بر معامله اگر اینها از اول قصد نداشتن، مبادله بلا قصد در حکم بطلانه و هر چیزیست که رد و بدل بشه در حکم عقل مال به باطله. اما فرع دوم، اگر در معامله به مصالحی، به جهاتی که گاهی از اوقات این جهات هم به معامله ارزش میده، نه این که بی ارزشش بکنه، یک شرط و شرایطی میذارن که اون از شرط و شرایط هم قسطون من السمن و قسطون من المسمن، در سمن و مسمن به ارزشش دخالت داره، ظاهرا منعی از این تعهد نباشد یا از این قرارداد نباشد. حالا ما عرضمون اینه که این خرید و فروش بر اساس هرچه که باشد، این هرچه رو خوب عنایت بفرمایید، اصرار دارم برش، هرچه که باشد، تعهد باشد، شرط ضمن عقد باشد یا آثار معامله سابق باشد یا نه حتی بالاتر بیاییم، آثار مساومه بر یک معامله باشه که پیش نیاز معامله هست. اصلا بحث رو گسترده تر بکنی، گاهی وقتا میشه مساومه هایی رو خرید و فروش کرد. آقا دلال در یک کانایی رفته با فردی صحبت کرده تا پای معامله آورده، حالا مثلا بفرماید این آقا یا دیگری منصرف شده یا نشده، شخص دیگری داره میاد، میتونه به دیگری بفروشه یا نمیتونه بفروشه. اصلا ما نظرمون اینه که اینها همه داخل در حق العامله. چه اشکالی دارد که بگیم، به خصوص اگر ما نظرمون به این نتیجه رسید که مرحوم آقای خویی و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما نظرشون اینه و عده‌ای از فقهای دیگه، حتی شرطها و تعهدهای ابتدایی هم قابل خرید و فروش هستن، چه اشکال داره؟ الان قراردادی رو بستن، این قرارداد لوازمی رو به وجود آورده، البته واقعا هم قصد مبادله دارن، شق دوم رو مطرح میکنه، واقعا قصد مبادله دارن، مبادله شون هم سررسید داره، اما در بین شرط میکنن که طرفین یعنی خریدار و فروشنده یا طرف ثالث بتواند این کالا را خرید و فروش داشته باشد. حالا اینو ما چه اسمشو بذاریم؟ بگیم وکالت در خرید و فروش اشکالی نداره، بگید اباحت و تصرفات تا تصرفات ملکیه اشکالی نداره، این اشکال نداره. انسان نسبت به مالش اختیارات داره مگر محظورهای خاصی پیش بیاد، مثل افلاس، مثل حرص، مثل چیزهای دیگه ای که در امور اقتصادی و مالی و کتابهای فقهی ما مطرح شده. ما عرضمون اینه که حقی که با معاملهی یا با تعهدی یا با قراردادی یا با گفتگویی صورت بگیره، این ظاهراً اشکالی نداره، چه وابسته به این عقد باشد و این معامله باشد، چه وابسته به این عقد و معامله نباشه. پس به لحاظ کبرویش این گونه میشه. پس حقی که مال طرفین باشد، متعلق به طرفین باشد، قابل خرید و فروشه. حالا در اینجا بعضی از آقایان فقها ها یک تأملی دارن و آن این است که خریدار و فروشنده باید یک کاری بر این دو تا جنس ثمن و مثمن انجام داده باشن، یک کاری رو انجام داشته باشن، که اگر این کار انجام نگیره قابل خرید و فروش نیست. خدا رحمت کنه مرحوم شهید سعد عنوان تولید رو مطرح می فرماید، بذاریشون تأمل دارن نسبت به معاملات بورس، میگن گاهی وقتا تولیدی نیست و بعضی از روایات هم مفادش اینه که انسان بر کالا باید یک عاملکاری های داشته باشه تا شرعیت داشته باشه. به این جمله وسائل رو ملاحظه بفرمایید، جلد 19 صفحه 132، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما، امام صادق یا امام باقر علیه الصلاه و السلام، حدیثم قابل اعتبار و اعتناس. ببینیم این روایت آیا مصداقی را و نمونه ای را از این معامله ای که ما داریم بحثش میکنیم مطرح میکنه یا نه. انه سئل عن الرجل یتقبل بالعمل فلا یعمل فی، یک کاری رو میگیره اما کاری درش انجام نمیده، و یدفعه الى آخر، اینو میده به دیگری، فیر به فی، درش هم یک سود میکنه. مثلا الان بفرمایید، مثال از کتابای خودمون بزنید، شما کتابتون رو میدید به یک آقای صحاف، صحافی بکنه، این میره به یک کس دیگری میده، صحافی میکنه، صحافی شدن کتاب رو به شما تعدیل میده، اما با شما یه قرارداد میبنده، با اون دیگری یه قرارداد دیگری میبنده. حضرت فرمودن قال لا، این کار صحیح نیست. الا ان یکون قد عمل فیه شیئا، مگر اینکه یک کاری درش انجام داده باشد. روایات متعددی داریم راجع به بحث خیاطت، خیلی زیاده که کسی لباسی داده به تعمیر به خیاطت، پارچه‌ای رو گرفته، خیاطی به خیاط دیگری محول میکنه. اما شما با اون خیاط اولی دادید و اون پول اون خیاط رو میگیره. بعد حضرت فرمودن اگر این برش میزند و میده به دیگری و یه چیزی اضافه میگیرد اشکالی ندارد، اما کاری اگر در صورت نگرفته، حضرت فرمودن این کار رو انجام ندید. ببینید یکی از دقتهای فقهی این است که ما باید ببینیم روایات ما با توجه به مبتلابه‌های ما، مسائل مستحدثه ما، آیا سنخیتی دارن یا ندارن، آیا اینها جزئی ها و مصادیق اون کلیات هستن یا نیستن. ما عرضمون اینه نسبت به تطبیق این مورد که عنوان عمل و عنوان کار و کار کرده بر اشیا با توجه به زمانهای مختلف گوناگون و مختلفه. مثلا بفرمایید یه زمانی بود، مثلا همین خیاطتی که در روایات اومده یا همین مثالی که در این حدیث شریف اومده که حضرت فرمودن کسی کاری رو قبول میکند باید خودش انجام بده، اگر به دیگری انجام بده واگذار بکنه نمیتواند چیز اضافی بگیره. اما ما میتوانیم بگیم که خود پیدا کردن بعضی از هنرمندها و صاحبان حرف خودش یک هنری است که قابل مبادله هست. اگر این طوری باشه بحث بنگاه ها، بحث دلال های سابه اینا چکار میکردن؟ بله، یک از طرف جنسی رو میگرفتن میدادن حق عاملکاریشون رو دریافت میکردن. اونتها عاملکاری ما تا عاملکاری داریم. بله، مثلا بفرمایی یه وقت هست آقای لباسی رو میبره پیش یه خیاطی، اصلا خود این خیاط موضوعیت داره، قطعا او به هزاران نفرم واگذار بکنه خیاطی او نمیشه، حتی این صاحبان حرف و خیاط ها باید دقت داشته باشن. اگر یک روزی مثلا بفرمایید کسی که لباسی برای اونها میاره اگر مطلوب باشه که خود اونها بدوزن و خود اونها خیاطت داشته باشن و هنرمندی بکنن به عبارت بهتر و از حرفه اوستا استفاده بکنن و او واگذاره به شاگردش بکنه، شاید این مشروع نباشه. بله، چیزهای غیر حرفه و فن که معمولا کمک میگیرن اشکالی نداره. یا آقایی که لباسی رو میده به خیاط بدونه که بله این از شاگردش کمک میگیره و چند تا شاگرد داره و بدونه اون داره نظارت میکنه، اینا اشکال نداره. پس ببینید خیلی بین حرمت و حلیت به تعبیر ائمه ما یک کلام فاصله است. در خرید بر خرید و فروش بر فروش ما عرضمون این است که اگر حقی به وجود بیاید و نسبتی بین اشخاص و بین چیزی به وجود بیاید که در عرف مردم قابل مبادله باشد، مبادلش اشکالی ندارد.
و شرط ضمن عقدشم با توجه به این که منافاتی نداشته باشد اشکالی نداره، یعنی قابل خرید و فروش هست. پس این خیلی فرع مهمی است و در خیلی از جاها هم لازم میاد، هم در بورس و هم در غیر بورس. و آن این است که آیا خرید و فروش در معاملات مختلف آیا جایز هست یا جایز نیست. و میشه بگیم که طبق این حدیثی که خوندیم، اگر احیانا کاری بر اون قراردادشون انجام نگیره اکل مال به باطله. بله، حضرت این گونه فرمودن و اینجوری، یعنی حضرت میخواهن جلوی اشحاف ها را بگیرن. یه کسی یه جنسی رو گرفته، برای کسی حق ندارد بره به یه کس دیگر ارزانتر واگذار بکنه. بله، وکالت در وکالت اگر داده بشه اشکال نداره، اما گاهی از اوقات میبینیم نفس کار از فلان بنا، از فلان خیاط، یا حتی مثال خودمونو بزنیم، یه کسی به یک شخصی مطلبی رو گفته بنویس، این رفته واگذار کرده به یک کس دیگری. اینها اصلا جایز نیست. و معلوم میشه از سیاق حدیث خود طرف هم موضوعیت داشته. ما عرضمون اینه که عمل در زمانهای مختلف قابل تطبیق بر موارد مختلفه، و با کمال صراحت عرض میکنیم بعضی از این معاملاتی که در بورس انجام میشه با کمال تأسف باید بگیم شرعیتی نداره، چون عقل مال به باطله. بله، وقتی که با خصوصیات خاص باشد اشکالی نداره. پس نسبت به معاملات بورس، تعهد بر تعهد، معامله بر عقود، در صورتی که حق باشد با القاء خصوصیت قابل تصحیح و قابل تصویب و تأیید و عقل مال به باطل نیست، چه این تعهد رو به یکی از طرفین بدن یا به طرف ثالثی بدن، در صورتی که مخالف کتاب الله و مخالف شرط نفس عقد نباشد، یعنی شرط مخالفت با کلی عقد نداشته باشه. و اون چه که حق در صادق باشد و منعی از خرید و فروش نداشته باشه، ظاهرا قابل خرید و فروش هست. اصلا باید اینطوری بگیم که اصلا بعضی از تعهدات هم اگر حق ایجاد بکنه قابل خرید و فروش هست. الان یک کسی رفته مثل حق اولویت، حق تقدم، همینی که امروز در زمان ما خیلی رایج است، میگن فلانی فیش فلان جا رو خریده، یعنی یک حق تقدم و یک حق اولویه، این قابل خرید و فروش هست. پس پیش خریدها و پیش فروشها در صورتی که موضوعیت داشته باشد قابل خرید و فروش هست، موضوعیت حق داشته باشد. اما در صورتی که نخه هیچی نباشد، یه چیزی همینجور داره خرید و فروش میشه، اینا اشکال داره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیه.